이거만에 아직 어제 동자분 허전임 반드시 한세법 말씀이 허전임 잘바라 잘바라
여보세요 여보세요 나 나가면 길이 두꺼니 상관없고 여보세요 상관없고
여보세요 여보세요
제일 사정 제일 사정
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت نخلستان عشق بر اساس زندگی شهید محمد جهان‌آرا.
تیغ آفتاب شهریور ماه خاک خشک شده خرمشهر را برش می‌زد. لنج‌ها در میان عرق ریزان جاشوها و ناخداها دل کارون و اروند رود را می شکافتند تا به خلیج همیشه فارس برسند، خلیجی که بوی آبهایش تمام جنوب را مست می کرد. صدای موجهایش گوش کودکان را پر می کرد. من برای اولین بار چشمانم را بر آفتاب سوزاننده خرمشهر گشودم و هوای شرجیش را به داخل ریه هایم هدایت کردم تا پیوندی جدایی ناپذیر بین من و شهرم ایجاد شود. من فرزند نخلستان های پرشکوه جنوب هستم. من فرزند آب های نیلگون جنوب هستم. من سید محمد علی جهان‌آرا هستم. خانه کوچک و کاهگلی و 13 خواهر و برادر سهم من از جبر جغرافیا بود، جغرافیایی که پر از عشق بود.
بنده سید هدایت جهان‌آرا، پدر دو شهید و یه اسیر، شهید محمد علی جهان‌آرا و شهید سید علی جهان‌آرا و اسیر سید محسن جهان‌آرا، این شهدا در خرمشهر بودن، البته متولدشون در خرمشهرن.
کوچه های خاکی خرمشهر برای من همچون زمینی سرسبز بود که تمام کودکیم به دویدن و بازی کردن و ورزش کردن در آنها گذشت. اما وقتی فرزند جنوب باشی، پختگی و مرد شدن خیلی زودتر به سراغت می آید.
من مادر سید محمد جهان‌آرا و سید علی جهان‌آرا و سید محسن جهان‌آرا، ولی از بچگیش خیلی به نمازش و به هم دینش خیلی اهمیت میداد. این در 15 سالگی افتاد به مبارزه، بچه ها رو جمع میکرد، هی ما فریاد میزدیم بابا نمیتونی، گفت پدرش میگفت شما 4 تا بچه میتونید مثلا دولت عوض کنه. گفتش عوض میکنیم تو وقت ببینی. در نماز خوندنش، در روزه گرفتنش، خیلی هم مثلا در خورد و خوراکش خیلی مثلا سفرگی میکن، خیلی مثلا معلم واقعا تمام خانواده مو بود.
15 ساله بودم که فهمیدم چرخ روزگار بر پایه عدالت نمیگردد، حق مردم کشورم یکسان تقسیم نمیگردد. و از همان موقع تصمیم گرفتم که به جای نوجوانی سر به هوا، مجاهدی آگاه باشم تا حق ضایع شده خودم و همشهری هایم را بگیرم. پدرم می گفت شما 4 تا پسر بچه مگر می توانید رژیم و حکومت عوض کنید؟ و من خندیدم و گفتم می توانیم و توانستیم، اما بهای این توانستن زندان و 2 سال زندگی مخفیانه در کوره های آجرپزی تهران، آوارگی و ترس و تهدید و شهادت برادر بزرگترم بود. اما این بها در مقابل انقلاب بزرگ اسلامی هیچ بود.
من خواهی شهید سید محمد علی جهان آرا و شهید سید علی جهان آرا و مفقود الاثر سید محسن جهان آرا. حقیقتا من اون موقعی که این برادرها در حالت مبارزه بودن خیلی کوچک بودم و خاطرات زیادی ازشون به یادم نمونده، ولی تا اونجایی که برخورد داشتم و میدونستم و تا اونجایی که عقلم میرسید با هم برخورد میکردن، مخصوصا شهید سید محمد علی خیلی برای من کتاب میخریدن و منو تشویق میکردن به کتاب خوندن. شهید سید محمد خیلی مهربون بودن و همیشه عقیده خودشونو با مهربونی بیان میکردن. محمد همیشه با ما خیلی مهربون بود، خیلی منطقی برخورد میکرد و بیشتر عملی شما نشون میداد که بایستی ما یک خواهری باشیم اسلامی و حجاب داشته باشیم و هیچ وقت عقایدش با عملش یکی بود، فکرش و رفتارش همیشه بر ما نمونه بود.
من سید محمد علی جهان‌آرا انقلاب نور را از جنوبی ترین نقطه کشور، از خاک خرمشهر جشن گرفتم. ازدواج و خانواده. زندان، جایی که عشق زندگیم را در آنجا یافتم. روزهای آوارگی من مصادف بود با روزهای اسارت سقرا اکبری نژاد، دختری که برخلاف میل خانوادهش میخواست یک مبارز باشد. سال 54 بود که سقرا به خاطر فعالیت‌های سیاسیش به زندان افتاد و همبند خاله من شد و این آشنایی بهانه‌ای برای پیوستن خانم اکبر نژاد به گروهک منصورون بود، گروهکی که من و برادرم علی آن را اداره می کردیم تا آتش انقلاب در جنوب خاموش نشود. با گذشت زمان شعله های آتش انقلاب تبدیل به شعله های عشق ما شد و در نهایت پس از پیروزی انقلاب و شهادت علی، پیوند عاشقانه ما بر سر مزار برادرم علی بسته شد.
ما در مجموع 2 سال و 2 ماه با هم زندگی کردیم. در این مدت هر لحظه برایم خاطره ایست و یادی که در ذهنم جای عمیقی دارد. یکی از یادهای ماندگار که به خصوصیات ایشان مربوط می شود، هدیه دادن محمد به من بود. شاید خیلی از آقایان یادشان برود که روزهای ازدواج، عقد، تولد و عید چه روزهایی است، اما محمد تمام این روزها را به خاطر داشت و امکان نداشت آنها را فراموش کند. این یادکردها همیشه با هدیه مادی هم همراه نبود. هر بار نامه ای می نوشت و از این روزها یاد می کرد. در این نامه ها مسئولیت من و خودش را می نوشت. نامه ای نبود که بنویسد و از امام یادی نکند. او با همین شیوه روزهای خاص زندگی ما را یادآور می شد و همه این نامه ها را دارم و هنوز برایم عزیز هستند. هر بار که آنها را می خوانم می بینم چطور این جوان 25 ساله دارای روحیه لطیف و عمیقی بوده است. روحیه‌ای که در محیط خشن جنگ همچنان پایدار ماند.
سهم سقرا از تمام تجملات و تشریفات مراسم عروسی تنها یک جلد قرآن و یک عدد سکه بهار آزادی بود که آن را هم بعد ازدواج بخشید. اما قرآنی که برایش خریده بودم را هیچگاه از خودش دور نکرد. چیزی نگذشت که خانم معلم کلاس های درس مسئول کتابخانه های خرمشهر شد و ما اتاقی کوچک از خانه ساده پدرم را برای زندگی انتخاب کردیم و این تصمیمی از روی جبر و بیچارگی نبود، بلکه از بزرگ منشی سقرا بود، چرا که در همان سالهای ابتدایی زندگی زمین و وام مسکنی به ما اختصاص داده شد، اما با پیشنهاد من و استقبال سقرا زمین و وام را به دو مستضعف بخشیدیم که سهمشان از مال دنیا بسیار کمتر از ما بود. در روزهایی که خرمشهر در میان آتش بمب و موشک می‌سوخت، دل من هم از دیدار اولین فرزندم حمزه می‌سوخت. پسری که تا 37 روز بعد از تولدش او را ندیدم. اما دوری حمزه در مقابل دوری از محمد سلمانم هیچ بود. پسری که هرگز او را ندیدم. من سید محمد علی جهان‌آرا پدر و همسری بودم که خانه و کاشانم را به عشق حفظ کاشانهی بزرگتر، یعنی خاک وطنم ایران، ترک کردم. جنگ. نخل های بی سر، خانه های بی سقف، آب های بی لنج، نه، اینها تصاویر خرم شهر من نیست. خرم شهر من کوچه هایش پر از صدای خنده کودکان پابرهنه‌ای بود که همچون موجه های خلیج فارس پر خروش بودند. خرم شهر من قبل از سوم مهر ماه 1359 شهری آزاد و آباد بود که پیکر جوانانش به جای خاک به بوسه های پر مهر مادرانشان آغشته بود. جنگ شروع شده بود و خرمشهر سپر کشورم ایران شده بود. جاده خرمشهر اهواز بسته بود، راه آهن اشغال شده بود و خرمشهر مظلوم من همچون جزیره‌ای وامانده هدف گلوله‌های دشمن بود.
این الهام به جهان عالم الهی بود که مثلا ارتباطش رو با مردم تنگاتنگ کرده بود.
همرزمان شهید
ارتباطش تنگاتنگ کرده بود با مردم و اطلاعات از اطراف و اکناف شهر به گونه‌های مختلف پیش می‌رسید. حالا اطلاعات‌های مختلف، اطلاعات ضد انقلاب، اطلاعات اسلحه، اطلاعات بمب‌گذاری، اطلاعات های مختلف اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، فرهنگی.
بشن خبرهایی برای جهان‌آرا می آوردن که ارتش عراق خودش داره آماده میکنه، تحرکاتی توی مرز داره.
400-500 تانک آورده بود تو شلنچه، پشت شلنچه گذاشته بود. بعد ما این گزارش رو دادیم به استاندار، اون موقع آقای قرضی بود. آوردیم آقای قرضی رو، حمید آنباشی هم الان موجوده تهرانه، ازش سوال بکنیم. قرضی رو آوردیم سر شلنچه سر من، نگاه کرد تانکای عراقی رو که تانکا آمادن برای حمله به خرمشهر.
در غروب روز 31 شهریور 59 عراقی‌ها شهر خرمشهر را زیر آتش گرفتند و مطمئن بودند که با دو گردان نیرو ظرف مدت 24 ساعت خواهند توانست آن را به تصرف خود درآورند.
یه دکونی هست توی خیابون حریچی، رفتیم داخل دکون، یه پا بیرون یه پا داخل مغازه، یک مرتبه صدای یه انفجار اومد. حمله کرد به خرمشهر، شهری داریم اینجا بصره مرز ایرانه. خبرنگار و خارجی صدام برده بود اونجا، بهش گفته بود که یه هفته دیگه تهران با تو مصاحبه میکنم. 45 روز نداشتن بیاد تو خرمشهر با 3,000 نفر.
سیره که شهری و که جنگ شروع شد، خراب از زمین و آسمان و دریایی و هوایی، یک شرایط بسیار سختی رو ایجاد کرد و یک جهنم در خرمشهر ایجاد کرد.
شهریار با توی پادگان غیر اصلی مربی اونم خود شهید غیر اصلی بود. من هنوز که هنوز این لحظه ای که بعد از 2 ماه دوری از شهر واسم وارد شهر بشم خیلی برام دردناک بود. از همه طرف آتیش دود و از در یه دود غلیظ شهر گرفته بود، یه شهر ماتم زده بود، باروت و دود. آره واقعا صحنه دردناکی بود.
من و جوانان شهرم 45 روز با دستهای خالی و با به حراج گذاشتن خونمان از خانه هایمان دفاع کردیم، خانه هایی که دیگر اهلی نداشت. خیلی ها از طریق رود کارون فرار کرده بودند.
اطلاعات خوبی که بهش میرسید درست سرماندهی میکرد، یعنی سازماندهی میکرد.
یکی از هنراش این بود، یکی از هنرهای بسیار مهمش این بود که دیسیم دستش بود، دیسیم دست بچه ها بود. هر جایی که نیرو نیاز بود، مثلا از دروازه شهر میمود الان با بچه ها تماس میگرد، بچه ها کجایی؟ گفتن فرض کن تقلندی هست، گفت همه برید دروازه شهر. میمودن همه بچه ها دروازه شهر با هر چی بود، با دیسیم دست بخوشی بود، با موتور پیاده بودو.
بعد نورانی گروت بردار برو تو گشتردار، بعد اطلاع داشت که یه سمتی هم از عراق از توی گمرک یا پیستاق دارن میان، گروه علی هاشم رو میفرستن مثلا تو بندر.
قدرت بمباران دشمن به حدی بود که ما حتی فرصت جمع کردن پیکرهای برزمین مانده را نداشتیم. شبها صدای دندانهای تیز حیوانات وحشی را که بر گوشت و استخوان دوستان و هم محلی های من فرود می آمد می شنیدیم. شهری که در گذشته شبهایش پر از صدای جیر جیرک ها و رقص نخلستان ها بود. ما حتی کاغذ و قلمی برای نوشتن وصیت‌نامه خود نداشتیم. تنها راه ارتباطی من یک بیسیم بود که اکثر بچه ها آخرین وصیت های خود را از طریق آن بازگو کردند. در آن روزها تفاوتی میان من که فرمانده سپاه خرمشهر بودم با سربازی که تازه پشت لبش سبز شده بود دیده نمی شد. همه باید شبها پست می دادند. من سید محمد علی جهان‌آرا کربلای حسین را با چشمان خودم در خاک خرمشهر دیدم.
ذکر بر لب‌های آسان
شهادت.
شهادت.
میگن در پس هر خنده بلند گریه‌ای بی صدا نهفته است. عملیات سامن الائمه با موفقیت به اتمام رسیده بود و صدای خنده شادی ما تا پشت خاکریزهای دشمن میرفت. اما هیچ کسی فکرش را نمی کرد که در پس این خنده ها گریه های بی صدا باشد. قرار بود برای شرح کامل پیروزی به تهران و به ملاقات امام برویم. سغرا تقریبا پا به ماه بود و در خوابهای نابهنگامش دیده بود که چشمان من هرگز فرزند دوم من را نخواهد دید. خواب سغرا تعبیر شد. همیشه خیال می کردم در کوچه های خرمشهر در خاکریزهای جنوب شهید می شوم. اما خداوند برای من تقدیر دیگری را رقم زده بود. چشمان بیقرار من که مشتاق آزادی خرمشهر بود 8 ماه زودتر بسته شد تا شوق مردمان خرمشهر را از آسمان ها ببینم. هواپیمای 330 عرابه مرگ ما بود. من با 129 تن از فرماندهان و مجروحان و شهدای خرمشهر راهی تهران بودیم. آسمان قم که همیشه برای من یادآور آرامش و دعا بر سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیه بود، این بار پر از اضطراب و طعم تلخ مرگ بود. یک بار تاریکی تمام هواپیما رو در بر گرفت و ما در سکوتی پر از وحشت با سرعتی نچندان زیاد به آغوش زمین می رفتیم. زمینی که آماده میزبانی از ما نبود. آخرین چرخ هواپیما باز نشد و چرخ زمان برخلاف میل و اراده من چرخید، چرا که نمیخواستم تا آزادی خرمشهر چشمانم را ببندم. اما تقویم جنگ آخرین روز عمر مرا در 7 مهر ماه 1360 علامت زد تا نام فرزند آخرم از سلمان به محمد سلمان تغییر کند. من سید محمد علی جهان‌آرا از خاندان پیامبر اسلام تا آخرین قطره خون خود را در راه اسلام و ایران فدا کردم، باشد که خون ما مایه آبادی وطنمان گردد.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87 پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
Thank you.
صحرا بنگرم صحرا تبینا به دریا بنگرم دریا تبینا به هر جا بنگرم کودر نشان از قامت
جمال میرزایی هستم، متخصص عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی. در مورد سطوح که آلوده به ویروس کرونا است، چجوری این ویروس از سطوح مختلف مثل میز کار، مثل اوپن آشپزخونه، مثل تلفن، موبایل به ما منتقل میشه. ببینید، بیماری از طریق تنفسی منتقل میشه و اصلی ترین راه انتقال این بیماری استنشاق قطرات آلوده به این ویروس هست. سطوح مختلفی که آلوده به ویروس کرونا هستند، در اثر تماس دست و لباس ما با اون سطوح، ویروس کرونا از اونها به دست و لباس ما منتقل میشه. حالا واسطه دومی باید وجود داشته باشه تا این ویروس رو از دست و لباس ما به مجاری تنفسی ما و به دهان ما منتقل بکنه. بنابراین اگر ما اینجا این خط رو بشکنیم و این سد رو از بین ببریم، دیگه نمیتونه این بیماری به ما منتقل بشه. چجوری؟ به این صورت که ما وقتی که از بیرون به خونه برمیگردیم، ضمن اینکه کفش هامون رو ترجیحاً بیرون خونه در میاریم، وقتی وارد خونه میشیم حتما همون ابتدا دست هامون رو با آب و صابون بشوریم و بعد لباس هامون رو، لباس های بیرونمون رو در نقطه امن از خونه از تن به در بکنیم و اونها رو جدا بگذاریم، اونها جدا از بقیه لباس ها باشن، و بعد مجدد دست ها رو بشوریم و لباس های خونه رو بپوشیم و بعد از شستشوی مجدد دست ها، اون وقت میتونه خیالمون راحت بشه که اگر ویروس کرونایی رو در حین حضور در سطح شهر به بدنمون منتقل کردیم، به پوست دستمون و به لباسمون، این آلودگی رو با خودمون داخل خونه نیاوردیم. و همینطور وقتی که ما در وقتی بیرون هستیم از ماسک استفاده میکنیم، هر وقت که دستمون آلوده بشه، اگر خدای نکرده بخوایم به سمت صورت هم ببریم، یادمون میاد که ماسکی بر دهانمون هست و این مانع میشه که ما به صورت و بینی و دهانمون دستمون رو ببریم که عامل انتقال اینجا سدش شکسته میشه و مانع میشه که این ویروس وارد مجاری تنفسیمون بشه. بنابراین مهمترین فاکتور در کنترل این بیماری، اگر به سطوح آلوده دست زدیم، حتما بعدش دستمون رو ضد عفونی بکنیم و از دست زدن به چشم، بینی و دهان در وقتی که در فضای بیرون هستیم حتما اجتناب بکنیم. قبل از این که دست هامون رو نشستیم هیچ وقت به صورتمون دست نبریم.